بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره‌ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، سفیر آمریکا در بغداد نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از عراق هشدار داد. رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، روز پنج شنبه نسبت به خروج نیروهای این کشور و نیروهای ائتلافی از عراق هشدار داد. آقای کراکر گفت خروج سربازان آمریکایی از عراق میتواند به گسترش نفوذ ایران در عراق بیانجامد که این امر به زیان منافع آمریکا در منطقه است. زمین لرزه در پرو تاکنون بیش از 435 کشته بر جای گذاشته است. بر اساس آخرین خبرها زمین لرزه در کشور پرو به تلفات زمین لرزه در کشور پرو تاکنون به بیش از 435 نفر رسیده است. در این زمین لرزه که شدت آن 7.9 درجه در مقیاس ریشتر برآورد شده، هزاران تن دیگر هم مجروح شدند. در جریان دو موج پی در پی که هر یک 20 ثانیه به طول انجامید و 9 پس لرزه در پی آورد، کارمندان ادارات از ساختمان‌های مرتفع در لیما پایتخت پرو خود را به خیابان‌ها انداختند. وزارت کشور عراق می‌گوید شمار قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه در منطقه سنجار در شمال غربی موصل تاکنون به 400 نفر رسیده است. به گفته وزارت کشور عراق در این انفجارها 2 تن مواد منفجره به کار رفته بود. 4 انفجار شدید انتحاری با استفاده از یک تانکر حامل سوخت و خودروهای دیگر در منطقه سنجار که عمدتاً کردهای پیرو مذهب یزیدی در آن ساکنند، ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری را ویران کرد. بر اساس آمار روز پنج شنبه، تلفات سیل در منطقه جنوب آسیا به بیش از 2600 نفر رسیده است. جاری شدن سیل در نپال، هند و بنگلادش در ماه جاری ناشی از باران‌های موسمی و آب شدن برف‌ها در پایان ماه ژوئیه بوده است. این سیل نزدیک به 1 میلیارد دلار خسارت مالی وارد کرده و باعث شیوع بیماری‌های عفونی شده است. حمله سربازان آمریکایی و افغان به موازه القاعده در تورابورا روز پنج شنبه هم ادامه یافت. به گفته مقامات افغان 250 خانواده ساکن این منطقه در طی درگیری‌های اخیر از این منطقه گریخته‌اند. مقامات ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفتند سربازان این کشور عملیاتی را علیه شبه نظامیان القاعده و دیگر گروه‌های تندرو در شرق افغانستان انجام دادند. در این عملیات سربازان آمریکایی به همراه سربازان افغان به مواضع گروه‌های تندرو در منطقه تورابورا در استان ننگرهار حمله کردند و مقامات ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کردند این کشور مبلغ 1,700,000 دلار به جمهوری آذربایجان برای تحقیق در زمینه احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز کمک می‌کند.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از واکنش کاخ سفید به خبرها مبنی بر افزودن نام سپاه قدس به فهرست گروه‌های تروریستی. سفیر آمریکا در عراق به آمریکاییان هشدار داده است که خروج نیروهای آمریکا از عراق به منزله گشودن راه برای ورود ایران به عراق است. گزارشی داریم از سخنان سفیر آمریکا در عراق. الهه خواننده قدیمی و خواننده ترانه‌های بیادماندنی در برنامه گل‌های رادیوی ایران به علت بیماری سرطان در ایران درگذشت. نگاهی داریم به زندگی هنری این خواننده و گزارش‌های بسیار شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان می‌گذارم. با با اینکه در واشنگتن کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا از هر گونه اظهار نظری درباره افزودن نام سپاه قدس به فهرست گروه‌های تروریستی خودداری می‌کنند، اما گفته می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا چگونگی اعمال تحریم‌های مالی را به شرکت‌های مورد معامله با سپاه قدس در دست بررسی دارد. پیچهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید مستقیماً درباره تبادل نظر داخلی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به قرار دادن نام سپاه قدس در فهرست گروه‌های تروریستی اظهار نظری نکرد، اما گفت که این سپاه از فعالیت گروه‌های شبه نظامی حمایت می‌کند. از گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پرسیده شد، بنا به گفته قائم مقام سخنگوی کاخ سفید، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا دست در کار تبادل نظر درباره مسئله سپاه قدس و افزودن نام آن به فهرست گروه‌های تروریستی هستند، اما آن دو وزارتخانه در این مورد اظهار نظری نمی‌کنند. نظر شما چیست؟ آیا نام سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد گرفت؟ گوردون جاندرو که روز پنجشنبه 25 مرداد در مدرسه متوسطه کرافورد در ایالت تگزاس با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت: من در این باره اظهار نظری نمی‌کنم. این مسئله یک تبادل نظر داخلی است، اما به گمان من آنچه کاملا شناخته شده است آن است که سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی سپاه قدس عواملی هستند که در فعالیت‌های مانند حمایت از گروه‌های حزب الله و حماس و همچنین شبه نظامیان در عراق دست دارند، شبه نظامیانی که در کشتن سربازان آمریکایی در عراق دخالت دارند. در نتیجه ما می‌دانیم که سپاه قدس در فعالیت‌های اینچنین دخالت دارد و می‌خواهیم که آنان این گونه فعالیت‌ها را متوقف کنند. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، سپس گفت: اما من هر گونه اظهار نظری را درباره یک اقدام احتمالی در آینده نامناسب می‌دانم. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز روز چهارشنبه 24 مرداد در این باره گفته بود آمریکا با رفتارهای ایران که در جبهه‌های مختلف و در موارد گوناگون انجام می‌دهد درگیر است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت: ما نه تنها اقدامات خود را به صورت یک جانبه در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران انجام می‌دهیم، بلکه در رابطه به آنچه به حمایت از فعالیت‌های تروریستی مربوط می‌شود از طریق سازمان ملل متحد عمل می‌کنیم. ما آنجا که بتوانیم با توجه به دستورات اداری متعدد و قوانین موجود خود اقداماتی یک جانبه را انجام می‌دهیم، اما برای آنکه بتوان مؤثرتر عمل کرد باید در چند جبهه فعالیت داشته. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، همچنین گفت: ما از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحریم‌های را علیه برخی از افراد متعلق به سپاه قدس سپاه پاسداران اعمال کرده ایم. در نتیجه ما به اقدامات خود در جبهه‌های مختلف علیه سپاه قدس همچنان ادامه می‌دهیم.
منابع گزارش‌ها وزارت خزانه داری آمریکا چگونگی اعمال تحریم‌های مالی را به شرکت‌های مورد معامله با سپاه قدس جمهوری اسلامی در دست بررسی دارد. پیچهر فرزام گزارش می‌داد. رایان کروکر، سفیر آمریکا در عراق، به آمریکاییان هشدار داده است که خروج نیروهای آمریکا از عراق به منزله گشودن راه برای ورود ایران به عراق است. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
رایان کروکر ایران را متهم کرد که می‌کوشد با تضعیف دولت عراق این کشور را کنترل کند. ایران از سوی ایالات متحده به مسلح کردن برخی گروه‌های شیعه و دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای نیز متهم است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد می‌کنند. قرار است رایان کروکر و ژنرال دیوید پتروس روز 15 سپتامبر گزارشی در مورد پیشرفت در جبهه‌های سیاسی و نظامی در عراق تسلیم کنگره آمریکا کرده و پیشنهادهایی برای حل مسئله عراق ارائه دهند. دموکرات‌ها خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستند، اما جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در مقابل این خواست مقاومت می‌کند. رایان کراکر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویتر روز پنجشنبه گفت: اگر رهبری بخواهد مسیر دیگری را دنبال کند، من خود را متعهد می‌دانم که کمی بیشتر درباره پیامدهای خروج نیروها صحبت کنم. سفیر آمریکا در عراق گفت: یکی از نگرانی‌های مسلم ایران است. نگرانی جدی من این است که خروج نیروهای آمریکایی منجر به پیشروی عمده ایرانی‌ها شود و ما باید پیامدهای این مسئله را بررسی کنیم. رایان کراکر تاکنون 3 بار با همتای ایرانی خود در بغداد دیدار کرده تا نگرانی های آمریکا را از نقش ایران در دامن زدن به خشونت ها به رغم حمایت علنی از دولت عراق با او در میان گذارد. آقای کراکر به خبرگزاری رویتر گفته است بر اساس شواهدی که من میبینم فکر میکنم ایرانی ها خواستار دولتی هستند که بتوانند کنترلش کنند، دولتی که آنقدر ضعیف باشد که دستور کارش را تهران تعیین کند. ایران خواستار نفوذ بیشتر و فشار بیشتر بر دولت عراق است. سفیر آمریکا در عراق گفته است اگر ما به این نتیجه رسیدیم که خسته شده ایم و می‌خواهیم نیروهایمان را به کشور بازگردانیم، باید بپرسیم بعد چه خواهد شد. روزی که نیروهای ائتلاف از عراق خارج شوند، فیلم به پایان نمی‌رسد، ادامه پیدا می‌کند. ما باید به حلقه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم این فیلم هم فکر کنیم.
سفیر آمریکا در عراق به آمریکاییان هشدار داده است که خروج نیروهای آمریکا از عراق به منزله گشودن راه برای ورود ایران به عراق است. ببخشید. یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گفت سپاه پاسداران قدرت بزرگ دفاعی در خاورمیانه است. آقای رحیم صفوی گفت سپاه پاسداران با دسترسی به تکنولوژی پیشرفته آموزش به خوبی قادر به دفاع از خاک، ملت و منافع ملی ایران است. فرمانده سپاه پاسداران گفت ما پس از اشغال نظامی افغانستان و عراق دکترین و راهبرد خود را تغییر دادیم و بر اساس مقابله با قدرت‌های فرامنطقه‌ای خصوصا سیستم‌های تهاجمات هواپایه و دریاپایه سپاه را تجهیز کرده‌ایم. آقای رحیم صفوی درباره سیستم‌های موشک‌های بالستیک زمین به زمین، پیشرفته‌ترین سلاح‌های دوربرد هدایت شونده، پدافند هوایی، سیستم‌های موشک‌های ساحل به دریا و قایق‌های تندروی موشک‌انداز صحبت کرد. یک روز پیش از این سخنان یحیی رحیم صفوی، رسانه‌های غربی از احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سپاه سیاه وزارت خارجه آمریکا و اعمال تحریم علیه آن نوشته بودند. آیا این سخنان آقای رحیم صفوی واکنشی غیررسمی است به این خبر؟ این سوال را با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، در میان گذاشتیم.
به نظر نمی‌رسه که اون چیزی که آقای رحیم صفوی مطرح کردند راجع به توان سپاه در واقع واکنش رسمی مقامات ایران در مقابل خبری باشه که دیروز اعلام شد دالده بر در موضع سازمان تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران از سوی امریکا باشه، چرا که همجور که قابل پیشبینی هم بود سیاست رسمی حکومت در مقابل این خبر که دیروز اعلام شد فعلا از کنارش رد شدن و بعد هم سانسور خبر در داخل از ایران هست و فرستادن ابلاغی از دبیرخانه شورای امنیت به همه مطبوعات که این خبر رو کار نکنید و در واقع نمیخوان که مردم مطلع بشن و بفهمن که به هر حال سپاه ممکن است که زیر فشار امریکایی ها قرار بگیره، اون هم به عنوان یک سازمان تروریستی. اما اونچه که آقای رحیم صفوی مطرح کردند ولو به طور غیر مستقیم میتوان ارزیابی کرد که واکنشی است در مقابل این اعلام غیر رسمی که در امریکا شد برای تروریستی قلمداد کردن سپاه. در این واکنش فرمانده محترم سپاه پاسداران در ایران سعی کرده که قدرت رزمی سپاه رو به رخ امریکایی ها بکشه. 125 هزار نفر عضو سپاه و مقداری توان موشکی که البته قرض گرفته از چین و روسیه و کره شمالی و مقدارش هم تولید خود ایرانه و تکیه بر سیستم دفاع موشکی که روس‌ها در قبال میلیاردها دلار دارن برای ایران می‌سازن و قرار است که در سال 2008 آماده بشه اگر البته به سرنوشت نیروگاه بوشهر دوچاره نشه و بعد هم تکیه بر نیروی بسیج با اعداد اغراق‌آمیزی که آقای صفوی مطرح کرده و در واقع ارتش رو و نیروی نظامی رو به رخ امریکایی‌ها کشیدند.
ولی آیا ارزیابی آقای رحیم صفوی از توان دفاعی سپاه با توجه به خطر بالقوه‌ای که باهاش روبروئه درسته؟
ما به هیچ وجه توازن استراتژیک با امریکایی‌ها نداریم. نیروی جهنمی ارتش امریکا در شرایطی است که میتواند در آن واحد با چین، روسیه و کل اتحادیه اروپا درگیر جنگ بشه و در هر سه جنگ پیروز بشه. ما توان رقابت تسلیحاتی با آمریکا که هیچی، با خیلی کشورهای کوچکتر از آمریکا رو هم نداریم. در همون منطقه ارتش ترکیه 500 هزار نیروی مسلح داره و شاید به مراتب از ما قوی تر باشه. همینطور تجهیزات جدید و پیشرفته‌ای که خیلی کشورهای منطقه اخیراً خریداری کردن. به هیچ وجه به صلاح ما نیست اینطور شاخشونه کشیدن، به اضافه اینکه به قول اون حرف مدبرانه مرحوم قائم مقام فرهانی که در دوره قاجاریه به عباس میرزا گفته بود، برای فتحعلی شاه پیغام کرده بود که کشوری که 7 کرور تومان مالیاتش در ساله، یعنی ایران، با کشوری که 700 کرور تومان مالیاتش در ساله، یعنی روسیه، اون روز درگیر جنگ نمیشه. و متاسفانه فتحعلی شاه تحت فشار علما و اون عوام زدگی ها و ساده انگاری های اون روز درگیر دو تا جنگ با روس ها شد و اون مصائب رو و اون قراردادهای ننگین رو برای ما به ارمغان آورد. حالا همین نصیحت رو باید نه به آقای رئیس صفوی بلکه به رئیس ایشون آقای خامنه ای هم کرد که کشوری که کل تولید ناخالص ملیش 200 میلیارد دلار یا با اعداد اغراق‌آمیز حکومت حد اکثر 400 میلیارد دلار در ساله، خودش رو درگیر قول بیشاخودومی مثل امریکا که 14 هزار میلیارد دلار در سال تولید ناخالص ملیش هست نمی کنه. ضعف اساسی ما در حوزه اقتصادیمونه، توان ضعیفی که کشور داره، و اگر همین تحریم هایی که ایران رو دارن می کنن ادامه پیدا کنه، سپاه هم به لیست سازمان های تروریستی اضافه بشه و تحریم اضافه ای هم بکنن، باور کنید یک ذره روی صادرات نفت ایران فقط بتونن دست بگذارن، که خیلی هم ساده است برایشون، تو خلیج فارس میتونن کشتی ها رو متوقف کنن و کنترل بکنن، دماغ ایران رو بگیرن، جونش در میده. یعنی یک تکون به کشوری که سر تا پا به درآمد نفت وابسته داده بشه، تمام شیرازه اقتصاد ما میریزه به هم. کما اینکه تا همین الانش هم همین دو تا بحثنامه بسیار سبک شورای امنیت سازمان ملل تأثیرات ویران کننده ای بر اقتصاد ایران گذاشته و میلیاردها دلار به کشور ما خسارت زده.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن بود در گفتگو با مریم احمدی از رادیو فردا. ساعت 12:17.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
رسانه های کانادا از نقش فعال یک شرکت کانادایی کوچک در عقد قرارداد 370 میلیون دلاری شرکت های خودروسازی ایران خودرو و بزرگترین شرکت خودروسازی چین خبر می دهند. مقام های این شرکت که مدیریت آن را گروهی از کارشناسان ایرانی به عهده دارند و دفاتری در تهران، چین و کانادا دارد، ادعا کرده است که ابتکار عقد این قرارداد از سوی این شرکت صورت گرفته. مریم مقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
در حالی که خبر مربوط به عقد قرارداد چند میلیون دلاری دو شرکت خودروسازی ایران و چین مورد توجه ویژه اخبار اقتصادی رسانه‌های کانادا قرار گرفته است، نشریه کانادایی گلوب و میل گزارش می‌دهد موافقتنامه 370 میلیون دلاری بین شرکت خودروسازی چری چین و ایران خودرو با حضور و نقش فعال یک شرکت کوچک و تا حدودی ناشناخته مستقر در تورنتو صورت گرفته است. مارکوس جی، نویسنده گلوب اند میل، که این قرارداد چند میلیون دلاری بین صنایع خودروسازی ایران و چین را یک کودتای بین المللی نامیده است، با اشاره به نام شرکت کانادایی سالیتک می نویسد، شرکتی با حدود 5 کارمند فعال در تورنتو و تاریخچه فعالیت اقتصادی تقریبا نامرئی، واسطه یک معامله 370 میلیون دلاری بین بزرگترین شرکت‌های خودروسازی ایران و چین بوده است. در حالی که تارنمای شرکت کانادایی سالیتک در تورنتو ادعا کرده است 22 سال پیشینه فعالیت در زمینه مهندسی مکانیک در بازار قطعات یدکی اتومبیل دارد، نویسنده نشریه کانادایی به نقل از رئیس انجمن تولید کنندگان قطعات یدکی اتومبیل می نویسد، در دوران فعالیت خود در این انجمن هرگز نام چنین شرکتی را نشنیده است. گرچه تلاش نویسنده این مقاله برای تماس با حسین باوفا رئیس شرکت سالیتک در تورنتو راه به جایی نبرده است، اما علی زارا رئیس دفتر این شرکت در تهران با تایید نقش خود در موافقت نامه بزرگترین شرکت خودروسازی چین و ایران خودرو به گلوبال میل گفته است جلب موافقت مقامات چین برای تولید چری در ایران رویایی بوده که علارغم مرارت بسیار و مراحل طولانی حقوقی و قانونی به واقعیت پیوسته است. آقای زارا رئیس شعبه شرکت کانادایی سالیتک در ایران خاطرنشان کرده است. ابتکار این سرمایه گذاری از سوی مسئولان این شرکت و به هدف پر کردن شکاف عمیق بین بازار خودروسازی ایران و جلب بازار عظیم خودروسازی چین به سوی برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران صورت گرفته است. به نویسنده گلوبال میل گفته است مقامات چینی شرکت چری با آمادگی کامل همکاری با شرکت ایران خودرو را پذیرفتند. بنا به گفته این مقام بر اساس موافقت نامه سه جانبه 49% از سهام این معامله به شرکت ایران خودرو، 30% به شرکت چینی چری و 21% از آن به شرکت کانادایی سالیتک متعلق خواهد بود. علی زارا رئیس دفتر سالیتک تأکید کرده است این شرکت کانادایی از سوی گروهی از شرکت‌های تولیدکننده قطعات یدکی اتومبیل در ایران در این قرارداد 370 میلیون دلاری سرمایه گذاری کرده است و سالیتک سرمایه خود را در این موافقت نامه دخیل نکرده و فقط دانش مشاوره و تجربه بازرگانی خود را در این زمینه به طرفین معامله ارائه کرده است. مریم اقوامی، تورنتو.
ساعت 12:20 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اصلاحات جدیدی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن می‌تواند برای دوره‌های متعدد و تا مدت نامعلومی سمت ریاست جمهوری را حفظ کند و همچنین کنترل دولت بر اقتصاد این کشور نیز شدیدتر می‌شود. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنان خود در پارلمان این کشور پیشنهاد کرد دوره ریاست جمهوری از 6 سال به 7 سال افزایش یابد و هیچ محدودیتی برای تعداد دوره‌هایی که یک شهروند ونزوئلایی می‌تواند سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد وجود نداشته باشد. آقای چاوز طی سخنرانی خود انکار کرد که هدفش از ارائه طرح جدید طولانی تر کردن عمر سیاسی خود است. آقای چاوز گفت اگر کسی بگوید که هدفم از این طرح گسترش توانایی هایم است، باید بگویم که این تنها یک پیامد احتمالی طرح است، پیامدی که به مسائل بسیاری بستگی دارد. اگر طرح آقای چاوز برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا تایید شود، این بزرگترین گام هوگو چاوز در راه تبدیل کردن ونزوئلا به کشور سوسیالیستی خواهد بود که آرزویش را دارد. آقای چاوز از ماه دسامبر زمانی که برای 6 سال دیگر به ریاست جمهوری ونزوئلا برگزیده شد، سرسختانه تلاش کرده است نفت، تلفن و برق این کشور را ملی کند. منتقدان آقای چاوز میگویند او قصد دارد مانند دوست نزدیکش فیدل کاسترو رهبر کوبا برای دهه‌ها سمت ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشد. بسیاری از این منتقدان نگرانند که در نهایت آقای چاوز ونزوئلا را به کشور کمونیستی به سبک کوبا تبدیل کند. هوگو چاوز که پیش از این فرمانده سربازان چتر‌باز ونزوئلا بود، اتهام‌های وارده را رد می‌کند و می‌گوید دولت او به آزادی‌های شخصی شهروندان احترام خواهد گذاشت. طرفداران آقای چاوز با اشاره به اینکه او در هر دو دوره با آراء زیادی به پیروزی رسیده، تأکید دارند دموکراسی در ونزوئلا تحت حکومت آقای چاوز پیشرفت کرده است. در حال حاضر متحدان آقای چاوز اکثریت پارلمان ونزوئلا را در کنترل دارند و انتظار می‌رود طرح‌های پیشنهادی رئیس جمهوری طی چند ماه آینده به تصویب برسد. سپس این طرح‌ها باید طی رفراندومی سراسری به تایید شهروندان ونزوئلا برسد.
مهدی جاوید گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه های ما را میتوانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
الهه خواننده ترانه های بیادماندنی در برنامه گل های رادیو ایران پیش از انقلاب به علت ابتلا به بیماری سرطان در ایران درگذشت. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
در کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی آمده: با یکی از دوستان به شمران می رفتیم. رادیو را باز کردم. آوازی گرم با ته صدایی گرفته و جذاب شنیدم. پرسیدم این کیست و دوستم گفت یک خواننده جدید است به نام الهه که در همین مدت کوتاه کارش بالا گرفته است. در همین کتاب از الهه که نام اصلی او بهار غلام حسینی بود و در نوجوانی به کار خوانندگی پرداخت، از همکاری او با داریوش رفیعی و مجید وفادار و بالاخره شرکت او در برنامه گلهای رادیو ایران سخن رفته است که به کمک داوود پیرنیا توانست الهه را به اوج شکوفایی هنر خوانندگی برساند. جمشید شیبانی، آهنگساز ساکن لس‌آنجلس و سازنده دو ترانه خنده و جمیله یک سوار، برگرفته از یک آهنگ محلی قدیمی ایرانی برای الهه، در اوایل دهه 50 میلادی به عنوان خبرنگار هنری یکی از مجلات داخل ایران در هالیوود زندگی میکرد.
کریم فرگور به من نامه نوشت که دختر خانمی پیدا شده به نام بهار و ایشون خیلی خوب میخونه، من دارم میخواد یه آهنگ بدی که براش بذارم. من گفتم یه آهنگ قشنگ دارم برات میفرستم، شعرشم گفتم ریزه ریزه بده بهش بخونه. فوری برای توسط یه مسافر براش فرستادم و اونم شعراش عوض کرد به نام خنده خنده و داد با ارکستر مجید وفادار، ضبط کردن و الهه خوند که حالا منم اینجا دادم و عاطف و اینا دارن میخونن ریزه ریزه است به یه اسم دیگه است.
یه آهنگ دیگه هم برای خانم الهه شما ساختین در همون زمان؟
جمیله یک سوار نه، یک آهنگ محلی بود که من سرتش رو درست کردم و دادم ارکستر عطاالله خرم، اون ضبط کرد و گذاشتم توی یکی از فیلم ها. یعنی برای الهه چندین آهنگ ساختم که تو فیلم های متعدد گذاشتم، اینو گذاشتم تو فیلم قانون زندگی.
شما که از نزدیک خانم الهه رو میشناختین، ایشون چطور آدمی بودن؟ راجع به شخصیتشون یه خورده صحبت کنین و اینکه چرا تو این سالهایی که در لس آنجلس بودن هیچ وقت برنامه اجرا نکردن و چرا اینجا نموندن؟
از خانم اولا از لحاظ شخصیتش بسیار زن افتاده‌ای بود، بسیار با محبت بود، بسیار به همه کمک میکرد و خیلی هم به من محبت داشت، مخصوصا هم موقعی که از آمریکا اومدم دیگه اینقدر دوره بر من بود و منم اغلب کاراشو انجام میدادم، کارهای دولتی، هر کاری گرفتاری داشت من براش میرفتم انجام میدادم و دعوز میکردم. رو همین اصلم با پسر عمه من آشنا شد و اون عروسی کرد و اینجا ملتی که نمون فیروز جون عذیتش کردن، براش کنسرتی گذاشتم، خودم یه خود حال نداشتم نتونستم زیاد برسم، اون کنسرت گذار و اینا عذیتش کردن، خیلی خیلی اوقاتش تلخ شد، دیگه طاقت نیورد و گذاشت رفت. هرچم گفتم الهی بمون من درست میکنم، گفت نه من باید برم به لندن، میرم پلو بچه هم.
آقای شیبانی، صدای الهه از چه خصوصیاتی برخوردار بود؟ به عنوان یک آهنگساز شما چه چیز به خصوصی رو در صدای اون تشخیص دادید که میدونستید که در کارش موفق میشه؟
فیروزه جون، آن میدونی معنی چیه؟ اینو گفتم که شنوندگان ما بعضی هم ممکنه بدونن آن و این و مربوط چیزی دیگه است. آن صدای خواننده، اصولا شخصیتش، صداش، ژستاش، اعمال رفتارش باید آن داشته باشه. یعنی وقتی رو صحنه میره یا وقتی در تلویزیون ظاهر میشه بگیره مردم، جذاب باشه. صدای الهه جذابیت داشت، علاوه بر این گرم بود، صدای گرمی از دهنش در می اومد، مثل یه اینسترومنت، مثل اینکه داری موزیک میزنی، با یکی از دستگاه موزیک داری می نوازی. صدای تنهایی این خاصیت رو داشت، گرفتگی، نه گرفتگی یا گیرایی عجیبی داشت.
آقای شیبانی، درسته که در واقع الهه موقعی اوج گرفت کارش که با برنامه گلها و آقای پیرنیا شروع کرد به کار کردن؟
از موقعی که آقای میز داود خان پیرنیا شناختش که فکر میکنن تو رج نگهبان خیلی کمکش کرد و رفت و اونجا تجبیدی دیدش و حقی دیدش، خب وقتی یکی صدا خوب داره همه دنبالشن، بردن به آقای پیرنیا نشون دادن و پیرنیا خوشش اومد و فوری دستو داد با یه ارکستر بزرگی براش چندین آهنگای خوب بسازن که بهترین آهنگاش هم اغلب همایون خرمه. اومدی با دلم گفتگو کنی رسوای جهان من، زمان منم ایدری بود، اتامل نمیم کیا ساختم، ولی آهنگا همایون خرم خیلی عالی بود.
با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1